به نقل از برا ابن عازب، به علی علیه السلام گفتم ای امیر مؤمنان، به حق خدا و رسولش از تو درخواست می کنم که بزرگترین چیزی را که پیامبر خدا به تو ارزانی داشت و جبرئیل آن را به پیامبر ارزانی داشت و خداوند رحمان جبرئیل را با آن فرستاد به من ارزانی بداری. علی علیه السلام خندید و سپس فرمود ای برا، هرگاه خواستی خداوند عزوجل را به نام اعظمش بخوانی، از اول سوره حدید تا آخر آیه ششم آن، یعنی تا علیم به ذات صدور و چهار آیه آخر سوره هشت را بخوان. آنگاه دستانت را به سوی آسمان بلند کن و بگو ای خدایی که چنین هستی، به حق این نام ها از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و برایم چنین و چنان کنی، هر چرا می خواهی بگو. سوگند به آن که معبودی جز او نیست، به خواست خداوند به حاجتت می رسی. صلوات خدا کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جنفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه خطبه 91، خطبه اشباح. مسعد ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرد روزی در مسجد کوفه شخصی به امام علی گفت، به امام علی علیه السلام گفت: خدا را آنگونه توصیف کن که گویا با چشم سر او را دیده ایم، تا عشق و شناخت ما به خداوند بیشتر از پیش شود. امام علی علیه السلام خشمگین شد و با صدای بلند فرمود: همه برای نماز جماعت حاضر شوند. مردم آنچنان حضوری پیدا کردند که مسجد پر از جمعیت شد. امام بالای منبر رفت و در حالی که خشمگین بود و رنگ صورت امام تغییر کرده بود فرمود: یک، خداشناسی. ستایش خدایی را سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید و بخشش او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده جز او اموالش کاهش یابد و جز او هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع نعمتها و بهرهای فزاینده و تقسیم کننده روزی پدیده ها. مخلوقات همه جیرخوار سفره اویند که روزی همه را تضمین و اندازه اش را تعیین فرمود. به مشتاقان خیش و خواستاران آنچه در خواستاران آنچه در نزد اوست راه روشن را نشان داد. سخاوت او در آنجا که از او بخواهند با آنجا که از او درخواست نکنند بیشتر نیست. خدا اولی است که آغاز ندارد تا پیش از او چیزی بوده باشد و آخری است که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. مردمک چشمها را از مشاهده خود باز داشته است، زمان بر او نمی گذرد تا دچار دگرگونی گردد و در مکانی قرار ندارد تا پندار جا به جای نسبت به او روا باشد. اگر آنچه از درون معادن کوها بیرون می آید و یا آنچه از لبان پر از خنده صدفهای دریا خارج می شود، از نقره های خالص و طلاهای ناب، درهای غلطان و مرجانهای دستچین همه را ببخشد، در سخاوت او کمتر اثری نخواهد داشت و گستردگی نعمتهایش را پایان نخواهد داد. در پیش او آنقدر از نعمتها وجود دارد که هرچه انسانها درخواست کنند تمامی نپذیرد، چون او بخشنده است که درخواست نیازمندان چشمه جود او را نمی خشکاند و اصرار و درخواستهای پیاپی او را به بخل برزیدن نمی کشاند.
دو، صفات خدا در قرآن. ای پرسش کننده، درست بنگر آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می دارد. به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان هدایتگر علیه السلام نیامده، رها کن و علم آن را به خدا واگذار که این نهایت حق پروردگار بر تو است. بدان آنها که در علم دین استوارند، خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمی دانند و از فرو رفتن در اسرار نهان بی نیاز ساخته است و آنان را از این رو که به عجز و ناتوانی خود در برابر قید و آنچه که تفسیر آن را نمی دانند اعتراف می کنند ستایش فرمود و ترک جوشنگری آنان در آنچه که خدا بر آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است. پس به همین مقدار بسنده کن و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن تا از تباه شدگان نباشی. اوست خدای توانایی که اگر و خیال انسانها بخواهد برای درک اندازه قدرتش تلاش کند و افکار بلند و دور از وسوسه های دانشمندان بخواهند جرف های غیب ملکوتش را در نبرده. سلام.
اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج. و قلب‌های سراسر عشق مشتاقان برای درک کیفیت صفات او کوشش نماید و عقل‌ها با تلاش وصف ناپذیر از راه‌های بسیار ظریف و باریک بخواهند ذات او را درک کنند. دست قدرت بر سینه همه نواخته بازگرداند، در حالی که در تاریکی های غیب برای رهایی خود به خدای سبحان پناه میبرند و با ناامیدی و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا باز میگردند که با فکر و عقل نارسای بشری نمیتوان او را درک کرد و اندازه جلال و عزت او در قلب اندیشمندان راه نمییابد. خدایی که پدیده ها را از هیچ آفرید، نمونه ای در آفرینش نداشت تا از آن استفاده کند و یا نقشه ای از آفریننده پیش از خود که از آن در آفریدن موجودات بهره گیرد و نمونه های فراوان از ملکوت قدرت خیش و شگفتی های آثار رحمت خود که همه با زبان گویا به وجود پروردگار گواهی می دهند را به ما نشان داده که بی اختیار ما را به شناخت پروردگار می خوانند. در آنچه آفریده آثار صنعت و نشانه های حکمت او پدیدار است که هر یک از پدیده ها حجت و برهانی بر وجود او می باشند. گرچه برخی مخلوقات به ظاهر ساکتند، ولی بر تدبیر خداوندی گویا و نشانه های روشنی بر قدرت و حکمت اویند. خداوندا، گواهی می دهم آن کس که تو را به اعضای گوناگون پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته که به فرمان حکیمانه تو در لابلای عضلات پدید آمده تشبیه می کند. صلوات نبی.
هرگز در جرفای ضمیر خود تو را نشناخته و قلب او با یقین اونس نگرفته است و نمی داند که هرگز برای تو همانندی نیست و گویا بیزاری پیروان گمراه از رهبران فاسد خود را نشنیدند که می گویند به خدا سوگند ما در گمراهی آشکار بودیم که شما را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم. دروغ گفتند مشتکان که تو را با بت‌های خود همانند پنداشتند و با وهم و خیال خود گفتند پیکری چون بت‌های ما دارد و با پندار نادرست تو را تجزیه کرده و با عقل‌های ناقص خیش تو را با اعضای گوناگون مخلوقات تصور کردند. خدایا، گواهی می‌دهم آنان که تو را با چیزی از آفریده‌های تو مساوی شمارند از تو روی برتافتند و آن که از تو روی گردان شود بر اساس آیات محکم قرآن و گواهی براهین روشن تو کافر است. تو همان خدای نامحدودی هستی که در اندیشه ها نگنجی تا چگونگی ذات تو را درک کنند و در خیال و وهم نیایی تا تو را محدود و دارای حالات گوناگون پندارند.
وصف پروردگار در آفرینش موجودات گوناگون. آنچه را آفرید با اندازه‌گیری دقیقی استوار کرد و با لطف و مهربانی نظمشان داد و به خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را برای همان جهت که آفریده شد به حرکت درآورد، چنان که نه از حد و مرزی خویش تجاوز نماید و نه در رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهی کند، و این حرکت حساب شده را بدون دشواری به سامان رساند تا بر اساس اراده او زندگی کند. پس چگونه ممکن است سرپیچی کند در حالی که همه موجودات از اراده خدا سرچشمه می گیرند؟
خدایی که پدید آورنده موجودات گوناگون است، بدون احتیاج به اندیشه و فکری که به آن روی آورد یا غریزه‌ای که در درون پنهان داشته باشد و بدون تجربه از حوادث گذشته و بدون شریکی که در ایجاد امور شگفت‌انگیز یاریش کند، موجودات را آفرید. پس آفرینش کامل گشت و به عبادت و اطاعت او پرداختند، دعوت او را پذیرفتند و در برابر فرمان الهی سستی و درنگ نکردند و در اجرای فرمان الهی توقف نپذیرفتند. پس کجیهای هر چیزی را راست و مرزهای هر یک را روشن ساخت و با قدرت خداوندی بین اشیاء متضاد هماهنگی ایجاد کرد و وسایل ارتباط آنان را فراهم ساخت و موجودات را از نظر حدود، اندازه و غرایز و شکلها و قالبها و هیئت‌های گوناگون تقسیم و استوار فرمود و با حکمت و تدبیر خیش هر یکی را به سرشتی که خود خواست درآورد. صلوات.
چهار، چگونگی آفرینش آسمان‌ها. فضای باز و پستی و بلندی و فاصله‌های وسیع آسمان‌ها را بدون اینکه بر چیزی تکیه کند نظام بخشید و شکاف‌های آنها را آن را به هم آورد و هر یک را با آنچه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد و دشواری فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگانی که فرمان او را به خلق رسانند یا اعمال بندگان را بالا برند آسان کرد. در حالی که آسمان به صورت دود و بخار بود به آن فرمان داد، پس رابطه های آن را برقرار ساخت، سپس آنها را از هم جدا کرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهی و شکافی از آسمان نگهبانی از شهاب‌های روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حرکت ناموزون در فضا نگه داشت و دستور فرمود تا در برابر فرمانش تسلیم باشند و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز و ماه را با نوری کمرنگ برای تاریکی شبها قرار داد و آن دو را در مسیر حرکت خیش به حرکت درآورد و حرکت آن دو را دقیق اندازه‌گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت کنند که بین شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخیص شود و با رفت و آمد آنها شماره سالها و اندازه‌گیری زمان ممکن باشد. پس در فضای هر آسمان فلک آن را آفرید و با زینتی از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده بیاراست و آنان را که خواستند اسرار آسمانها را دزدانه دریابند با شهابهای سوزان تیرباران کرد و تمامی ستارگان از ثابت و استوار و گردنده و بیقرار، فرود آینده و بالا رونده و نگران کننده و شادی آفرین را تسلیم اوامر خود فرمود. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین قسمت، ویژگی های فرشتگان. سپس خداوند سبحان برای سکونت بخشیدن در آسمان ها و آباد ساختن بالاترین قسمت از ملکوت خیش، فرشتگانی شگفت آفرید و تمام شکاف ها و راه های گشاده آسمان ها را با فرشتگان پر کرد و فاصله جو آسمان را از آنها گستراند، که همکنون صدای تسبیح آنها فضای آسمان ها را پر کرده. در بارگاه قدس درون پرده های حجاب صحنه های مجد و عظمت پروردگار تنین انداز است. در ماورای آنها زلزله هایی است که گوش ها را کر می کند و شعاع‌های خیره‌کننده نور که چشم‌ها را از دیدن باز می‌دارد و ناچار خیره بر جای خیش می‌ماند خدا فرشتگان را در صورت‌های مختلف و اندازه‌های گوناگون آفرید و بال و پرهای بر آنها قرار داد و بال و پرهایی برای آنها قرار داد. آنها که همواره در تسبیح جلال و عزت پروردگار به سر می‌برند و چیزی از شگفتی‌های آفرینش پدیده‌ها را به خود نسبت نمی‌دهند و در آنچه از آفرینش پدیده‌ها که خاص خداست ادعایی ندارند. خواهش.
بلکه بندگانی بزرگوارند که در سخن گفتن از او پیشی نمی گیرند و به فرمان الهی عمل می کنند. خدا فرشتگان را امین وحی خود قرار داد و برای رساندن پیمان امر و نهی خود به پیامبران از آنها استفاده کرد و روانه زمین کرده آنها را از تردید شبهات مسئولیت بخشید، که هیچ کدام از فرشتگان از راه رضای حق منحرف نمی گردند. آنها را از یاری خیش بهرمند ساخت و دلهایشان را در پوششی از تواضع و فروتنی و خشوع و آرامش درآورد. درهای آسمان را بر رویشان گشود تا خدا را به بزرگی بستایند و برای آنها نشانه های روشن قرار داد تا به توحید او بال گشایند. سنگینی های گناهان هرگز آنها را در انجام وظیفه دل سرد نساخت و گذشت شب و روز آنها را به سوی مرگ سوق نداد. تیرهای شک و تردید خللی در ایمانشان ایجاد نکرد و شک و گمان در پایگاه یقین آنها راه نیافت و آتش کینه در دلهایشان شعله‌ور نگردید. حیرت و سرگردانی آنها را از ایمانی که دارند و آنچه از هیبت و جلال خداوندی که در دل نهادند جدا نساخت و وسوسه ها در آنها راه نیافته تا شک و تردید بر آنها تسلط یابد. صلوات.
اقسام فرشتگان. گروهی از فرشتگان در آفرینش ابرهای پرآب و در آفرینش کوههای عظیم و سربلند و خلقت و ظلم و تاریکی ها نقش دارند و گروهی دیگر قدمهایشان تا ژرفای زمین پایین رفته و چنان پرچمهای سفیدی دل فضا را شکافتند و در زیر آن بادهایی است که به نرمی حرکت کرده و در مرزهای مشخصی نگاهش می‌دارد.
هفت. صفات والای فرشتگان. اشتغال به عبادت پروردگار فرشتگان را از دیگر کارها باز داشته و حقیقت ایمان میان آنها و معرفت حق پیوند لازم ایجاد کرد. نعمت یقین آنها را شیدای حق گردانید که به غیر خدا هیچ علاقه‌ای ندارند.
شیرینی معرفت خدا را چشیده و از جام محبت پروردگار سیراب شدند. ترس و خوف الهی در جرفای جان فرشتگان راه یافته و از فراوانی عبادت قامتشان خمیده و شوق و رغبت فراوان از زاری و گریهشان نکاسته است. مقام والای فرشتگان از خشوع و فروتنی آنان کم نکرد و غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کند و سهمی از بزرگی و بزرگواری برای خود تصور نماید. گذشت زمان آنان را از انجام وظایف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته تا از پروردگار خیش ناامید گردند. از مناجاتهای طولانی خسته نشده و اشتغال به غیر خدا آنها را تحت تسلط خود در نیاورده است.
و از فریاد استغاثه و زاری آنها فروکش نکرده و در مقام عبادت و نیایش دوش به دوش هم همواره ایستادن. راحت طلبی آنها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته و کودنی و قفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمی‌یابد و فریب‌های شهوت همت‌های بلندشان را تیرباران نمی‌کند. فرشتگان ایمان به خدای صاحب عرش را ذخیره روز بینوایی خود قرار داده و آن هنگام که خلق به غیر خدا روی می آورد آنها تنها متوجه پروردگار خویشند. هیچگاه عبادت خدا را پایان نمی دهند و شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمی کنند. آنچه آنان را شیفته اطاعت خدا کرده بذر محبت است که در دل می پرورانند و هیچگاه دل از بیم و امید او بر نمی دارد. عوامل ترس آنها را از مسئولیت باز نمی دارد تا در انجام وظیفه سستی ورزند. طمعها به آنان شبیخون نزده تا تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند. اعمال گذشته خود را بزرگ نمی شمارند و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند و امید فراوان نمی گذارد تا از پروردگار ترسی در دل داشته باشند.
پاک بودن فرشتگان از رذایل اخلاقی. فرشتگان درباره پروردگار خیش به جهت وسوسه‌های شیطانی اختلاف نکرده و برخوردهای بد با هم نداشته و راه جدایی نگیرند. کینه‌ها و حسادت‌ها در دلشان راه نداشته و عوامل شک و تردید و خواهش‌های نفسانی آنها را از هم جدا نساخته و افکار گوناگون آنان را به تفرقه نکشانده است. فرشتگان بندگان ایمانند و طوق بندگی به گردن افکنده و هیچگاه با شک و تردید و سستی آن را بر زمین نمی گذارند. در تمام آسمان ها جای پوستینی خالی نمی توان یافت مگر آنکه فرشته‌ای به سجده ای افتاده یا در کار و تلاش است. اطاعت فراوان آنها بر یقین و معرفتشان نسبت به پروردگار می افزاید و عزت خداوند عظمت او را در قلبشان بیشتر می نماید.
چگونگی آفرینش زمین.
یه سوال من بکنم، این توضیحات که حضرت در مورد فرشتگان میدن چه فایده‌ای بر ما داره؟ از بچگی به ما گفتن که اینجا گفته بود نه، حالا الان این چه فایده برای مادر تو عمرو. آها، خب اونا چون مثل ما شهوت ندارن، غضب ندارن، الان چه فایده برای مادر؟ یه وقت پیغمبرا رو توصیف میکنن میگه خب نام از جنس ما بودن، انسان بودن، مراقبت کردن، به مقام رسیدن، خدا بهشون وحی هم داد. ولی فرشته ها چه فایده برای ما داره این اطلاعات؟ اثبات میکنه که هست. دیگه چی؟ نسبتی با فرزندیت خدا نداره. دیگه چی؟ دیگه چی؟ آقا فهم حاجه آش فهم آجا شما نکته داری؟ خیلی بفرمید ادامه بدید.
بند 9 چگونگی آفرینش زمین. زمین را به موجهای پرخروش و دریاهای مواج فرو پوشاند، موجهایی که بالای آنها به هم می‌خورد و در تلاطمی سخت هر یک دیگری را واپس می‌زند. چونان شتران نر مست فریاد کنان و کف بر لب به هر سوی روان بودند. پس قسمت‌های سرکش آب از سنگینی زمین فرو نشست و هیجان آنها بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت، زیرا زمین با پشت بر آن می‌غلتید و آن همه سر و صدای امواج ساکن و آرام شده چون اسب افسار شده رام گردید. خشکی‌های زمین را در دل امواج گسترد و آب را از کبر و غرور و سرکشی و خروش باز داشت و از شدت حرکتش کاسته شد و بعد از آن همه حرکت‌های تند ساکت شد و پس از آن همه خروش و سرکشی متکبرانه به جای خیش ایستاد. پس هنگامی که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست و کوه‌های سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل کرد، چشمه‌های آب از فراز کوه‌ها بیرون آورد و آب‌ها را در شکاف بیابان‌ها و زمین‌های هموار روان کرد و حرکت زمین را با صخره‌های عظیم و قله کوه‌های بلند نظم داد و زمین به جهت نفوذ کوه‌ها در سطح آن و فرو رفتن ریشه کوه‌ها در شکاف‌های آن و سوار شدن بر پشت دشت‌ها و صحراها از لرزش و اضطراب باز ایستاد.
دهم، نقش پدیده‌های جوی در زمین. و بین زمین و جو فاصله افکند و وزش بادها را برای ساکنان آن آماده ساخت. تمام نیازمندی‌ها و وسایل زندگی را برای اهل زمین استخراج و مهیا فرمود. آنگاه هیچ بلندی از بلندی‌های زمین را که آب چشمه‌ها و نهرها به آن راه ندارد وا نگذاشت، بلکه ابرهایی را آفرید تا قسمت‌های مرده آن احیا شود و گیاهان رنگارنگ برویند. قطعات بزرگ و پراکنده ابرها را به هم پیوست تا سخت به حرکت درآمدند و با به هم خوردن ابرها برق‌ها درخشیدن گرفت و از درخشندگی ابرهای سفید کوه پیکر و متراکم چیزی کاسته نشد. ابرها را پی در پی فرستاد تا زمین را احاطه کردند و بادها شیر باران را از ابرها دوشیدند و به شدت به زمین فرو ریختند. ابرها پایین آمده سینه ها بر زمین ساییدند و آنچه بر پشت داشتند فرو ریختند که در بخش‌های بی‌گیاه زمین انواع گیاهان رویدن گرفت و در دامن کوه‌ها سبزه‌ها پدید آمد. صلوات
الله صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. من نیستم یه دور تونتون خوندی ها؟ من نیستم تونتون میخونی میگه تو آجاقا نه جانم آجاقا دو نفر از برادران
اونجا نخوندن چون بخونم بودن نمیرسی کشم
میدونی که در داستان پطرس ملک از اساس شک و تردید در سندش هم هست که فرشته اصلا خطا نمی کنه معصیت نمی کنه و آقای مطهری اینو در تحریفات عاشورا بود.
11 زیبایی های زمین. پس زمین به وسیله باغ های زیبا همگان را به سرور و شادی دعوت کرده، با لباس نازک گلبرگ ها که بر خود پوشید هر بیننده ای را به شگفتی واداشت و با زینت و زیوری که از گلوبند گل های گوناگون فخر کنان خود را آراست هر بیننده ای را به وجد آورد که فراورده های نباتی را توشه و غذای انسان و روزی حیوانات قرار داد. در گوشه و کنار آن دره های عمیق آفرید و راه ها و نشانه ها برای آنان که بخواهند از جاده های وسیع آن عبور کنند تعیین کرد.
اللهم صل على محمد و عجل فرج.
داستان زندگی آغازین آدم علیه السلام و اعظم پیامبر هنگامی که خدا زمین را آماده زندگی انسان ساخت و فرمان خود را صادر نمود، آدم علیه السلام را از میان مخلوقاتش برگزید و او را نخستین و برترین مخلوق خود در زمین قرار داد. ابتدا آدم را در بهشت جای داده و خوراکی های گوارا به او بخشید و از آنچه که او را منع کرد پرهیز داد و آگاهش ساخت که اقدام بر آن نافرمانی بوده و مقام و ارزش او را به خطر خواهد افکند. اما آدم علیه السلام به آنچه نهی شد اقدام کرد و علم خداوند درباره او تحقق یافت تا آنکه پس از توبه او را از بهشت به سوی زمین فرستاد تا با نسل خود زمین را آباد کند و بدین وسیله حجت را بر بندگان تمام کرد و پس از وفات آدم علیه السلام زمین را از حجت خالی نگذاشت و میان فرزندان آدم علیه السلام و خود پیوند شناسایی برقرار فرمود و قرن به قرن حجت ها و دلیل ها را بر زبان پیامبران برگزیده آسمانی و حاملان رسالت خیش جاری ساخت تا اینکه سلسله انبیا با پیامبران اسلام حضرت محمد
صلی الله علیه و آله
به اتمام رسید و بیان احکام و انذار و بشارت الهی به سر منزل نهایی راه یافت. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عالی بود.
آفرینش امکانات زندگی. روزی انسانها را اندازه‌گیری و مقدر فرمود، گاهی کم و زمانی زیاد، و به تنگی و وسعت به گونه عادلانه تقسیم کرد تا هر کس را که بخواهد با تنگی روزی یا وسعت آن بیازماید و با شکر و صبر غنی و فقیر را مورد آزمایش قرار دهد. پس روزی گسترده را با فقر و بیچارگی در آمیخت و تندرستی را با حوادث دردناک پیوند داد. دوران شادی و سرور را با غصه و اندوه نزدیک ساخت. اجل و سرآمد زندگی را مشخص کرد. آن را گاهی طولانی و زمانی کوتاه قرار داد. مقدم یا مؤخر داشت و برای مرگ اسباب و وسایلی فراهم ساخت و با مرگ رشته های زندگی را در هم پیچید و پیوندهای خیشاوندی را از هم گسست تا آزمایش کردند. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تعریف علم خداوند. خداوند از اسرار پنهانی مردم و از نجوای آنان که آهسته سخن میگویند و از آنچه که در فکرها به واسطه گمان خطور میکند و تصمیم هایی که به یقین می پیوندد و از نگاه های رمزی چشم که از لابلای پلک ها خارج می گردد آگاه است. خدا از آنچه در مخفیگاه‌های دل‌ها قرار دارد و از اموری که پشت پرده غیب پنهان است و آنچه را که پرده‌های گوش مخفیانه می‌شنود و از اندرون لانه‌های تابستانی مورچگان و خانه‌های زمستانی حشرات، از آهنگ اندوهبار زنان غمدیده و صدای آهسته قدم‌ها آگاهی دارد.
صلوات اللهم صل علی
خدای سبحان از جایگاه پرورش میوه در درون پرده‌های شکوفه‌ها و از مخفیگاه قارهای حیوانات وحشی در دل کوه‌ها و اعماق دره‌ها، از نهانگاه پشه‌ها بین ساقه‌ها و پوست درختان، از محل پیوستگی برگ‌ها به شاخسارها و از جایی که جایگاه نطفه‌ها در پشت پدران آگاه است. خدا از آنچه پرده ابر را به وجود می‌آورد و به هم می‌پیوندد و از قطرات بارانی که از ابرهای متراکم می‌بارند و از آنچه گردبادها از روی زمین برمی‌دارند و بارانها با سیلاب آن را فرو می‌نشانند و نابود می‌کنند، از ریشه گیاهان زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است، از لانه پرندگان که در قله بلند کوه‌ها جای گرفته و از نغمه های مرغان در آشیانه های تاریک، از لؤلؤهایی که در دل صدف ها پنهان است و امواج دریاهایی که آنها را در دامن خیش پروراندن آگاهی دارد.
سلامت
خدا از آنچه که تاریکی شب آن را فرا گرفته و یا نور خورشید بر آن تافته و آنچه تاریکی ها و امواج نور پیاپی آن را در بر می گیرد، از اثر هر قدمی، از احساس هر حرکتی و آهنگ هر سخنی و جنبش هر لبی و مکان هر موجود زنده ای و وزن هر ذره ای و ناله هر صاحب اندوهی اطلاع دارد. خدا هر آنچه از میوه شاخسار درختان و برگهایی که روی زمین ریخته و از قرارگاه نطفه و بسته شدن خون و جنین که به شکل پاره گوشت است و پرورش دهنده انسان و نطفه آگاهی دارد و برای این همه آگاهی هیچ گونه زحمت و دشواری برای او وجود ندارد و برای نگهداری این همه از مخلوقات رنگارنگ که پدید آورنده دچار نگرانی نمی شود و در تدبیر امور مخلوقات سستی و ملالی در او راه نمی‌یابد، بلکه علم پروردگار در آنها نفوذ یافته و همه آنها را شماره کرده است و عدالتش همه را در بر گرفته و با کوتاهی کردن مخلوقات در ستایش او باز فضل و کرمش تداوم یافته است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نیایش امیرالمؤمنین. خدایا توی سزاوار ستایش های نیکو و بسیار و بیشمار تو را ستودن. اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویی و اگر به تو امید بندند بهترین امیدی. خدایا درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم و زبان را در متن نومید کنندگان و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم. خداوندا هر سناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد. به تو امید بستن که مرا به سوی ذخایر رحمت و گنجهای آمرزش آشنا کنی. خدایا این بنده توست که تو را یگانه می خواند و توحید و یگانگی تو را سزاست و جز تو کسی را سزاوار این ستایش ها نمی داند. خدایا مرا به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو جبران نکند و آن نیازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداند. صلوات
ادامه داشت.
پس در این مقام رضای خود را به ما عطا فرما و دست نیاز ما را از دامن غیر خود کوتاه گردان که تو بر هر چیزی توانایی.
سلام. خب خب خطبه 91 تمام شد، منتها چون خطبه 91 یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه است، این مقداری بر روش بیشتر تأمل کنیم. اول خطبه اگه یادتون باشه، اولا سید رضی مؤلف نهج البلاغه که اکثر خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رو بدون سند آورده بود، برای خطبه 91 سند آورد، گفت مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که یه نفر از علی علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام پرسید که خدا رو یه جوری برای ما توصیف کن انگار با چشم میبینیم که عاشقش بشیم بندگیشو کن. سوال به این خوبی. تو همین نهج البلاغه هست که یه کسی از مولا علی علیه السلام پرسید که یا امیرالمومنین آیا تا حالا پروردگارت رو دیده ای؟ حضرت فرمود افاعبد و ربن لم اره، تو انتظار داری من پروردگار ندیده رو پرستیده باشم؟ بعد خود حضرت بعد پرسید چجوری دیدی؟ حضرت فرمود خدا رو با چشم سر نمیشه دید ولی با چشم سر میشه دید و توضیح داد. حالا این بنده خدا اومده میگه یه جوری توصیف کن که ما انگار میبینیم، نه که ببینیم، که میدونه خدا نمیشه دید، انگار خدا رو میبینیم و عاشقش بشیم بریم بندگیش کنیم. حضرت چی شد؟ عصبانی شد. فقط زبه علیه السلام این که گفتن خبری به شما رسید، یعنی روایتی رسید، بیشتر از این که نقل کنید برید روش فکر کنید، چون خیلی وقتا در یه آیه قرآن تو ظاهری که قرآن گفته یه درسه، ولی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، رو همون آیه کسانی که تفکر میکنن نشانه های دیگری پیدا میکنن که ظاهر بینا پیدا نمیکنن. همینجور تفسیر قرآن که نهج البلاغه است، کلام پیامبر اهل بیت. خب سوالی است که پیگیری کرد چرا حضرت غضب کرد، چرا عصبانی شد، علتی مشکلی اون مخاطب داشته، سوال اشکال داره، چی بوده؟ یادم اگر سوال اشکال داشته یا مخاطب این کاری نبوده، حضرت چرا اینقدر مفصل پس جواب داده؟ یه خطبه سخنرانی کرده دمش. آره، عصبانی شدن و فهمدن که از صلات جامعتن، همه رو صدا کنی مردم شهر رو، کوفه رو، که برای نماز جماعت بیان مسجد. امام صادق علیه السلام فرمودن قد جمعیت جمع شد تو مسجد کوفه، که میدونید الان 1/100 مسجد کوفه اصلیه، این مسجد که الان میبینید جمع شد، سوزن نمیشد بندازی، قد جمعیت جمع شده بود. و حضرت بله مرکز خلافت بود و مرکز جنگ بود، حضرت بالای منبر رفته این همه طول کشیده مردم رو خبر کنن بیان نماز بخونن، حضرت صادق علیه السلام میفهمد وقتی رفت رو منبر هنوز صورتش رنگ صورتش متغیر بود، یعنی عصبانی بود، یه ادب خطبه ای رعایت کردن و حمد و ثنای الهی درود به پیامبر، از رو همون بالای منبر تو اون جمعیت عظیم به پرسش کننده اشاره کردن فنظر ایها السائل، به کسی که سوال کردی حواستو جمع کن، هر چیزی رو که قرآن تو رو به اون راهنمایی کرده و در سیره پیامبر هست به همون اکتفا کن، و هر چیزی که در قرآن و سیره پیامبر و ائمه هدا نیست علمشو به خدا واگذار کن، که این بزرگترین حق خدا بر توست. مواظب باش این سوال شیطون تو دهنت نذاشته باشه. چی پرسید بنده خدا؟ گفته که خب خدا رو توصیف کن ما بیشتر علاقمند بشیم دیگه. مثلا فرموده مواظب باش چیزی رو که خدا به تو تکلیف نکرده که کنهش رو بهش بری بررسی بکنی، ذاتش رو پیدا کنی، نسبت بهش تحقیق نکن، تعمیق نکن، تعمق نداشته باش، و این حق بزرگ خداست. خب تا اینجا ممکنه کسانی دستاویز قرار بدن بگن اینا مکتب شماست، مردم خود با جهل نگه داره، همه عالم میگن بپرس تا بدونی، این بنده خدا پرسیده میگه با چی پرسیدی، موازه با شیطان نباش. خب این چه فرقی کرد با حرفی که کلیسای قبل از رنسانس، این در دوران قرون وسطا، هر چیزی که در کلیسا خلافش بود میگفت این شهر علم شهر شیطانه، هر کی پاشو بذاره تو شهر شیطان میکشه میشه. دادگاه های تفتیش عقاید که راه مینداخت برای چی بود؟ مثلا فرض کنید یه منجم فیزیکدانی تحقیق کرده و دیدود برخلاف نظر کلیسا که میگه مثلا فرض بفهمید خورشید دور زمین میگرده، نمیشه، زمین دور خورشید میگرده، اصلش هم درست یا غلط کنه، چون تحقیق کرده بود میگرفتن اون دادگاه میگفتن یا بعد بی غلط کردم جون شما یا میکشیم. چرا؟ چون تو وارد شهر شیطان شدی، چیزی که کلیسا قبول نداره تو رفتی دنبالش تحقیق کرد. یا الان هولوکاست. هولوکاست چیه؟ ادعا میکنن صهیونیستا که در دوران بخاطر وحشیگری نازی‌ها چند میلیون یهودی بیچاره تو کوره‌های آدمپزی سوزونده شدن. درسته؟ که خب اگه واقعا مظلومیتی بسین گروه‌های حقیقتی ها برن تحقیق کنن، کتاب بشه، قانونه در فرانسه کسی در مورد هولوکاست تحقیق کنه زندان داره. میگه خب اگه راست بشه تحقیق کنیم ثابت شه دیگه، نه حق نیست تحقیق کنی. آقای روجگاردی بیچاره کردن فقط همین تحقیق، خیلی های دیگه. خب نکنه یه کسی ما رو متهم کنه بگه نه مکتب شما طرف واسه سوال از خدا کرده، بعد میگی سوال نکن، عصبانی شدی و گفتی این ما رو شیطان بود و موعظه باشه. چی میخواسته به نظر شما حضرت به این بنده خدا و به برکت این بنده خدا به ما بگه؟ سوال به این قشنگی کرده، گفته یه جوری خدا رو توصیف کن که ما عاشقش بشیم. به نظر شما چی میرسه؟ دلیل این عصبانیت حضرت چی بوده؟ چرا اینجوری شد؟ بلافاصله خود مولا علی علیه السلام شروع کردن یه حرفایی میزنن که شما هیچ جای دیگه در روایات پیامبر اهل بیت پیدا نمی‌کنید. می‌فهمن عزیزم تو که جای خودتو داری. من کیم؟ من امیرالمومنینی هستم که خدا در آیه هفتم سوره مبارک آل عمران من و اولاد معصومم رو به عنوان راسخون فی العلم مدح کرده. و راسخون فی العلم یقولون کلون من عند ربنا. راسخ یعنی چی؟ رسوخ کننده. رسوخ کننده یعنی چی؟ یعنی کسی تلاش میکنه بره به ته قصه برسه. حضرت بگه میدونید ما چرا شدیم راسخون فی العلم؟ خب معلومه دیگه، تحقیق کردید، تعمق کردید، رفتید ته علم. میگه برعکس، ما فقط به خاطر دو صفت شدیم راسخون فی العلم، خدا ما رو مدح کرد. یک، در خونه خدا رفتیم، زانو زدیم، الاقرار به جملت ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. در خونه خدا صادقانه گفتیم ما هر چیزی که تفسیرش رو پشت پرده غیب مخفی کردی نمیدونیم. اقرار به جهلمون کردیم. خب این چجور راسخ فی العلم؟ این که راسخ فی الجهله، نعوذ بالله. اولا اقرار کردیم که نمیدونیم. اون چه که تو پشت پرده گذاشتی و نمیگی، اینا رو ما نمیدونیم. الاقرار. خب نمیخوایم بریم بدونیم. الاعتراف بالعجز ان تناول ما لم یحیطوا به علما. بعدش هم نشستیم اعتراف کردیم که خدایا اگه به خودمون باشه نمیتونیم هم بدونیم. نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم. اقرار به جهل و اعتراف به عجزمون کردیم. خدا گو باریکلا اینا راسخون فی العلم. مشکل بزرگتر شد. این که راسخ فی العلم نیست که، خودش داره میگه نمیدونم و نمیتونم بدونم. این چیه داره یاد میده؟ چقدر سوال جالبی بوده. پس شما درختی که بار داده رو شیرین میخوای میوهشو بریزی، باید بتکونیش تا بریزی. سوال این بنده خدا علم امیرالمومنین رو تکونده، همینجور ریخته حضرت برای ما. اگه سوال نمیکرد کی هست این حرفا رو میزد؟ کی حرفا رو میزد؟ درختو تکون داده، به هیجان آورده، حضرت ریخته بیرون، گفته تو اینی که دنبالش هستی راشو داری غلط میری. دقت کنید. حضرت چرا ناراحت شد، عصبانی شده؟ چون دیده طرف یه چیزی میخواد، روششو اشتباه میره، این روش اشتباه رو شیطان داره براش تزیین میکنه، فردا به کفر میکشه. من از شما سوال میکنم، اگر کسی بخواد دمای این محیط رو اندازه بگیره باید از چه وسیله استفاده کنه؟ دماسنج. میتونه با متر اینجا دماشو اندازه بگیره؟ نمیشه. اما اگه بخواد فاصله بین این کف تا سقف رو اندازه بگیره از چی باید استفاده کنه؟ متر. دیگه با دماسنج نمیتونه. ها تو با دماسنج اومدی ارتفاع رو اندازه بگیری؟ حضرت نفرمود نمیشه خدا رو جوری دید که عاشقش شد. فرمود این روش تحقیقت غلط. تو با دماسنج میخوای ارتفاع رو اندازه بگیری، با متر دما رو میخوای اندازه بگیری. حالا بیا من بهت بگم، منی که تو اونجا گفتم افعبد ربن لم اره، عمرن پروردگار ندیدم نپرستیدم، فکر کردی رفتم تحقیق کردم رسیدم؟ با سوال و جواب و پرسش و اینا مگه راهش اینه؟ اونجا شیطون میاد قشنگ به کف بکشه. اینا رو باید بنویسید بعدا. علی علیه السلام امیرالمومنین در حکمت 31 نهج البلاغه فرمود اولین پایه کفر تعمقه. تعمق پایه کفره. تعمق کجا؟ اونجایی که از طریق تعمق نمیشه رسید داری فضولی میکنی. میری سرکله میزنی نمیتونی برسی میبری بعد میزنی زیر همه اعتقاداته. اولین پایه کفر بفهمات تعمق. خود حضرت در همین خطبه 91 میگه میدونی چرا به ما گفتن راسخون فی‌العلم و سما نامیده از خدا ترک هم التعمق. این که اهل بیت ترک تعمق کردن فی ما لم یکلف هم البحث انکنهی، این که اهل بیت در چیزایی که خدا به اونا تکلیف نکرده برن کنهش رو در بیارن ترک تعمق کردن، و این ترک تعمق اهل بیت و سما رسوخ ها. گفتیم رسوخ در علم نرفتن تعمق کنن گفته رسوخ در علم. رسوخ به عمق رسیدنه. پس هم به عمق رسیدن هم ترک تعمق کردن. این تناقض نیست؟ مثل که تو بگی من رفتم از ته استخ اون پولی که افتاده آوردم ولی تو آبم نرفتم. این چیزی بس رفتی ته. حضرت بگه ما راسخون فی العلمیم به تأیید خدا، اما ترک تعمق هم کردیم، شیرجه هم نرفتیم تایش. راه داره نشون میده که عزیزم وقتی تو میای یه سوالی از من میکنی خیلی دقت کنی به این فرایند تحلیلی ذهنی. من یه چیزی رو بلد نیستم، میرم از آجاقا میپرسم. چیز آجاقا میپرسم، میگم این که تو خطبه های نهج البلاغه فرموده ما 7 آسمان رو از کف آب درست کردیم یعنی چی؟ خطبه اول دیگه خدا امواج و زد و چه کرد و این آب رو اون ریخت و یک چیز قشنگیست که یه روزی اگر حوصله داشتید و تخته داشتید من از همون جا برای شما این 4 طبعی که ازش انسان ساخته شده میارم میدم کامل براتون میارم، صفرا سودا همه رو از اونجا در میارم. میارم از آجاقان پرسم که یعنی چی با کف 7 آسمون ساخته شده؟ بعد تو این 7 آسمون که از کف فرشته‌ها زندگی میکنن حضرت عیسی تو آسمان 4 حضرت خضر چجوری اون بالا نمیافتن؟ این همه سیارات و منظومه اینا چی جوتون بالاست؟ سوال چیه؟ جهله، درسته؟ من تو ذهنم یه چیزی حل نمیشه. اون چیزی که تو ذهنم این فرایند تحلیلی سوال و جواب رو جدی بگیرید. یه چیزی تو ذهن جاهلی مثل من تاریکه، هی میگم میخوای چی جوری؟ این رو میام تبدیل بکنم با الفاظی به سوال. کلماتی رو میسازم که به حاج آقا بتونم حرف بزنم دیگه. بگم اگر این اگر رو آوردم آسمان ها کلمه است، از کلمه است، کف آب هستند، چگونه موجوداتی در کفی که آسمون شده زندگی میکن؟ یعنی چی؟ یعنی من سوالی که ذهنی بوده تبدیل به لفظ کردم، درسته؟ این الفاظ در قالب موجی که بهش میگن صدا فرستادم به سمت گیرنده ایشون که شنوایش، این الفاظ میره توی گوش، از راه گوش میره تو مغز، دیگه لفظ نیست که، میشه معنا. ایشون کلمات رو چون میشناسه معناشون رو تصور میکنه، درسته؟ یا ها سوالش اینه که چجوری تو کف موجود آزنده. حالا جواب میخواد به من بگه چکار میکنه؟ دوباره یه معنایی نه لفظ تو ذهن شکل میگیره به عنوان جواب من. اینا رو باید تبدیل کنه به یه کلمات و الفاظی، اون الفاظ توسط صوت خودش بفرسته یا قلم خودش، من دوباره با چشمم یا گوشم رو دریافت کنم، دوباره اونا رو تصور کنم یا آهان، درسته؟ حضرت میگه تو خدا رو اینجوری بخواه بشنسی؟ مگه خدا به لفظ میاد؟ مگه خدا به ذهن میاد؟ بله آسمون و کف و اینا رو میشه به ذهن تصور کرد، خدا رو مگه میشه به ذهن بیاری؟ این خدا رو میخواستی عاشقش بشی؟ خدایی که تو با ذهن بچگونه خودت بتونی تصورش کنی؟ چه حقیقتی رو آوردی با چه ابزار ناقصی میخوای بفهمی؟ تو با متر اومدی دما اینجا رو بسنجی؟ خدایی رو که تو بتونی تو ذهنت تصور بکنی که خدا نیست، مخلوق ذهن توست. اونی که تو ادعا کردی که عاشقش بشین اون نیست که با ذهن میشه تصورش کرد، اصلا خدا رو نمیشه تصور کرد. سبحان الله اما یصفون، اصلا خدا منزه از این چیزی که شما تو ذهنتون میارین بعد توصیف میکنین، این نیست. امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی است فمود کل ما میستمو، هر تصوری که تو ذهنتون بیارید به اوهامکم، به ذهن خودتون از خدا، کل ما میستمو رو به اوهامکم، هر تصوری که به ذهنتون از خدا بیارید، ولو به ادق معانی، ولو ملا صدرا بشی، با دقیق ترین معانی فلسفی، این که خدا نیست، فهو مخلوق منکم، این که شما ساختین، مردود و نلکم، به درد خودت بخوره. خدای ذهنی رو میخوای عاشقش بشی؟ بعد خدایی که میخوای عاشقش بشی ذهنی میخوای تصور کنی؟ مثل سوال و جواب از فیزیک و فلان. خب این انحراف رو حضرت عصبانی شده که مواظب باشید این نوع تعمق، تعمقهای فلسفی در ذات خدا، اینا قطعا به کفر میکشه. این نوع تعمقهای فلسفی در ذات خدا به شما نیامده. خدا واجب نکرده، پیامبر واجب نکرده، اهل بیت هم واجب نکردن، از اینا دست بردار که بزرگترین حق خدا بر توست. خب جهلم چی میشه؟ جهل تو بیا با روش ما برطرف کن. ما رفتیم در خونه خدا در مورد این جنس حقایق گفتیم، نمیدونیم، به خودمونم باشه نمیتونیم بدونیم. چطور شد؟ خداوند این که دید ما منیتی نداریم، حجابی نداریم، حالا ما نمیتونستیم بدونیم، خدا نمیتونست به ما بفهمونه. اجازه بدید من نمیتونم بدونم، تو هم نمیتونستی به من عطا کنی. این دوتا دعا رو کنار هم چجوری جمع کنیم؟ از یه طرف الهی ما عرفنا که حق معرفتیک، دعای پیامبر دیگه، خدایا ما اونجور که تو هستی نتونستیم بشناسیم. از این ور اللهم عرفنی نفسک، تو هم نمیتونی اونجور که هستی خودتو بشناسیم. جهل و عجز مال ماست، مال تو نیست، به شرط اینکه تو بری کنار، نه اینجا بشین بگو این چی میشه منم بگم و تو که فهمیدم، تو خیلی بیجای کردی فهمید، چی رو بخوای بفهم. این نهج البلاغه به ما میگه همونجور که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رفتن در خانه خدا خاک شدن و گفتن ما نمیدونیم و هیچی هم اگه تو ندی نمیتونیم به دست بیاریم، لذا زورم نمیزنیم بریم تعمق کنیم چون میدونیم نمیشه، تا تو نخوای چیزی ما نمیدونیم. خدا این پاکی ما از هر شائبه منیت رو دید، این ظرف دانش حقیقی است، هر چی میخوایم به ما داد، هر چی علم بخوای در ماست. خود خدا در قرآن در مورد حضرت امیر چه فرمود؟ فرمود و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، ما همه هستی رو جمع کردیم در امیرالمومنین، همه هستی رو جمع کردیم در امام مبین که پیامبر در قدیر فرمود و هو الامام المبین، این علی همون امام مبینه، همه چی در این جمع شد. چجوری رسیدی؟ رفتی تعمق کردی؟ نه، ترک تعمق کردیم. کجا؟ اون جاهایی در مورد موضوعات که خدا پیامبر با نکردن رد درشو، ما فضولی نکردیم، اون جایی که باز نکردن و به ما هم نگفتن بریم تلاش کنیم بفهمیم، اونجا به ما نیامده. خواهی ما جاهل بمونیم؟ نه دیگه، راهش این نیست، با دماسنج نمیشه ارتفاع اندازی کرد. حالا بعدش دیدید چقدر حضرت باز کرد؟ اگر این آدم نادان بود، اگر به درد نمیخوای سوال کرد، پس چقدر توضیح دادی؟ چه مردم صدا کردی؟ دیده این سوال یه بار باید حل بشه. عزیزان این جمله، این طلبه ناچیز رو به خاطر بسپارید، نمیدونم بخواید بنویسی یه کارش بکنی. من همواره برای خودم و طلبه‌های خودم که گاهی گوشه کلاسشون جا نبوده، من پای تخته وای میستم چیزایی مینوشتم، همیشه اول سال تحصیلی مینویسم یه جمله رو، میگم دیگه پاک نکنیم تا آخر سال. اون جمله این است که در مدرسه نشانی از خدا میدهند ولی خدا را نشان نمیدهند، در مدرسه نشانی از خدا میدهند ولی خدا را نشان نمیدهند. اصلا وظیفه مدرسه این نیست، نمیتونه کسی این کارو بکنه. حد اکثر آدرسه. ما تو مدرسه چی میخونیم؟ اصل این که خدایی در عالم هست. خب چی جوریه چه میخونیم؟ یه خدایی هست، نمیشه خدا نداشته باشه. ببین نمیدونم پیرزن دسته چرخ فلانشو ول کرد، تهش ما از خدا چی یاد بگیریم تو این کتابا؟ این که این عالم نمیتواند بی صاحب باشد، این شد خداشناسی؟ نه، اینا مقدم است. این خدای خیلی عالمه، اون خدای خیلی قادره، اون خدای خیلی حکیمه، اون خدای خیلی مهربونه. کدوم خدای؟ نمیدونم، ولی خیلی مهربون. مدرسه بیش از این زورش نمیرسه، کتاب و درس بیش از این نمیتونه بیاد جلو. این تقصیر کتاب و درس نیست. اونی که تو میخوای جنسش جنس کتاب و درس نیست. اینا رو باید خوب بخونی، تازه آدرس خودت باید بری برسی. تو با آدرس که خداشناسی میشی که. از اونجا بعد دیگه باید چه کنی؟ قلب تو آماده کنی، بندگی کنی تا برسی. و عبد رب که حتی یعطی کل یقین. حالا اگه بخوای ببینی باید بندگی کنی. بندگی دیگه با چرا چرا نمیسازه. اگه افتادی تو این وادی به چرا چرا سقوط میکن. تو قبلش هر چی میتونی چرا چرا بکن. تو اعتقادات دیگه. هر چی سوال داری بپرس. اما تو رسیدن به یقین یا به شهود قلبی چرا چرا نداریم که. حضرت موسی هم که باشی اینجا چرا چرا کنی هست میشه. حضرت خضر تو سوال کرد گفت برو تو صبر نداری، تو اینجا صبر اینجوری نداری. یه چیزایی میدونی یه چیزایی نمیدونی و اون چیزا رو ما میدونیم و تو صبرشو نداری. حالا بیا بشیم برات بگم که من چرا اون کشتی رو سوراخ کردم، چرا اون بچه رو کشتم، چرا اون دیوار رو صاف کردم. خدا خواست در قصه موسی و خضر علیهم السلام به ما بگه علمی فراتر از اون که تو کتاب میخونی و بهت میدن هست. ولی خود خدا که از اول به حضرت موسی مأموریت داد دیگه، میری کنار دریا، عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما. یه عبدی دارم اونجا از بندگانم که علمش دیگه از کتاب اینا نیست، خودم مستقیم بهش دادیم، من لدنا علم لدنی بهش دادیم، یعنی بالاتر از اینم هست. این خطبه داشت به ما میگفت، اتفاقا این سوال خیلی سوال جالبی بود برای اینکه تکون داد درخت علم امیرالمومنین سلام تا ما بفهمیم تا شناخت اصل وجود خدا و صفات خدا راه کتاب است و استدلال و اینا. از اینجا به بعد عاشق خدا شدن دیگه راهش کتاب نیست، بندگی باید کرد. حضرت وقتی میگه ما رفتیم اقرار کردیم اعتراف کردیم، بندگی کرد، به گفته ما هیچ که شدیم خدا تجلی کرد. حالا انا لم عبد رب لم اره، من عمرن پروردگار ندیدار نپرستیدم و نخواهم پرستید. این چقدر خطبه فوق‌العاده‌ای بود، اما متاسفانه بعضی تو شهر و تفسیراشون چون این وادی‌ها رو نمیخواستن درک کنن یا مخالف بودن، گفتن طرف یهودی بود این سوالی که یهودی تو مسجد کوفه چکار بکرده، تو نماز جماعت داد نشسته نماز جماعت شرکت که بعد حضرت سخن میگه، این تو اونجا چیکار میکرد؟ یه عده گفتن خنگ و خول بوده از تو. خب خنگ و خول بود، این حرفای سنگین رو برای چی بهش زدی؟ اصلا اینجور نیست. حضرت دیده چه فرصت خوبیه که این راه رو ببنده، راه هستی رو باز گفته، همه بگید بیان، چون این سوال ممکن برای همه پیش بیاد. یه بار از امیرالمومنین بشنوید که آقا راه رسیدن به خدای چشیدنی، بوسیدنی، لیسیدنی، عاشق شدنی راه بازیست، ما رفتیم رسیدیم، بشینی در خونه. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما باید بریم در خونه پیامبر اهل بیت زانو بزنیم بگیم نمیدونیم و اگر شما به ما ندید ما نمیتونیم هم بدونیم. اونجا راه باز میشه. خب روز دهوال عرض بود، انشالله همه دعاها و عبادتها مورد قبول باشه، انشالله همه اموات شهدا و گذشتگان غریق رحمت باشن، خدا انشالله همه بیماران جانبازان شفا عنایت بکنه، انشالله خدا توفیق انس با معارف مولا علیه السلام از ما نگیره، به ما توفیق بده بیشتر از این سهم داشته باشیم با ترویج این کتاب نورانی و بی نظیر. انشالله خود حضرت ما رو جز خادمان امیر علیه السلام قرار بده. یه چیزم از باب ریای خالصانه ارز کنم که از اساتید دیروز رو من پیام داده بود، خودش هم نوشته بود، البته میدونم که خواب خیلی حجت نیست، ولی من سحر جمعه دیدم که در ایام حج صحرای عرفات پر میلیون ها زن و مرد و کوچیک و بزرگ و سیاه‌پوست و سفیدپوست و ایناست، همه تو بیابون رو زمین نشستن و شما زیر سقف یک چادر صحرایی داری نهج البلاغه میگی و صدا تو کل این صحرا داره میپیچه، مردم نهج البلاغه گوش میکنن. زنگ زدم به یه عالم بزرگوار که تعبیر خواب میکنن و ایشون خیلی زیبا برای ما تعبیر کرد. نهج البلاغه امیرالمومنین خدمت به امیرالمومنین نیست، خدمت به خود ماست. امیرالمومنین هیچ احتیاجی به من و شما و دشتی و سید رضی و هیچ کس نداره، اما یه منتیست بر ما که هیچیم حضرت داره اینجوری عنایت میکنه. ایشون فرمود خدا به تو یک نفوذ کلام بزرگتر و جهانی خواهد داد، صحرای عرفات نماد این قصه است که دیگه از همه عالم دارن میاد. اینم خاطر این که حضرت به ما بگه پررو نشو، فکر نکن برای ما کاری کردی، 2000 آوردی 2000 میلیارد داریم بهت میدیم. هیچ کس نمیتونه امیرالمومنین رو مدیون کنه، هیچ کس، ولی همه ما مدیون امیرالمومنین میشیم. و چه افتخاری بالاتر که مدیون امیرالمومنین باشیم؟ مدیون کی بشیم؟ این کتاب دست بگیرید تو خانواده و محل کار، محلتون، مسجدتون، ان شاء الله راه بندازید. محضر دوست عزیز و بزرگوارم هستیم، صلوات هستیم.